سلام شنوندگان عزیز، خوش هستیم که باز در خدمت شما قرار داره.
ما هم احترامات صمیمانه خدا به شما تقدیم میکنم. از خداوند میخواهیم که با خانواده و دوستانتان صحت و سلامت باشین.
دوستای عزیز، کشور ما پیش از اداره دولتی موجود هم زمان یک دولت و سیستم اداری دولتی داشت. البته سیستم و اداره دولتی او وقت هم خالی از نواقص نبود، اما باز هم از نبودن دولت بهتر بود.
اما بالاخره در جریان جنگ ها آهسته آهسته این سیستم اداری دولتی با وجود نقصهایی که داشت اما موجودیتش ضروری بود از هم پاشید و از بین رفت.
وقتی که اداره موقت به وجود آمد، فرمان بازگشت تمام مامورینی که بعد از سال 1375 سبکدوش شده بودند صادر شد. در حقیقت تشکیلات دولتی زمان مجاهدین، یعنی پیش از سقوط طالبان، دوباره به وجود آمد. سیستم حکومتی دوران مجاهدین نه نرم اداری علمی و عملی داشت و نه قابل تطبیق بود.
اداره موقت دستگاه طویل و عریض غیر ضروری را که تعداد زیاد استخدام شدگان دوران حکومت مجاهدین هم امرای خود داشت به میراث گرفت. با وجود موجودیت تعداد زیاد مامورین، اداره موقت با مقرر کردن مامورین جدید شروع کرد.
مشکل دیگه که با وجود آمد او علاوه شدن یک اداره نو به شکل NGO یا یک شکل ساختار خارجی دیگه هم به بدنه دستگاه دولتی بود. علاوه شدن این دو چیز به بدنه دستگاه دولتی باعث پندیدگی و غیر مؤثر بودن دستگاه دولتی شد. بر علاوه تکرار وظایف و پندیدگی اضافه از حد دستگاه دولتی باعث استفاده جویی ها، رشوت، اختلاس و گرفتن معاشات دلاری شد و حتی این چیزا به خصوصیت دستگاه دولتی تبدیل شد.
در افغانستان اداره نو از ابتدا با رشوت و فساد به وجود آمد. به این خاطر نه تنها رشوت و فساد به وجود آمدن او شروع شد، بلکه یک مسابقه برای استفاده جویی در دستگاه دولتی هم شروع شد. یک شکل نو بی پرده و بی بندوبار اختلاس و رشوت که پیش از اون مردم او را به حیث یک عمل نادرست و بد می دانستن، متاسفانه به یک چیز معمول اداری و حتی مایه فخر تبدیل شد. از امو ابتدا تا حال هیچ مقام و یا هیچ مرجع برای جلوگیری و یا مقابله با او وجود ندارد.
اگر باز اداره های برای بنام اداره اصلاحات اداری و غیره به وجود آمده، این اداره ها هم خودشان در فساد ملوث هستند و یا ای که به شکل خاموشانه اونا را نادیده می گیرند.
یگان وقت در مقامات بالا از رشوت و فساد گپای زده می شه. اما اقداماتی که صورت می گیره به تناسب زیاد بودن فساد کاملا ناچیز است.
یکی از علتهایی که کارمندان دولت به گرفتن رشوت و اختلاس تحریک می کنه کم بودن معاششان است. به اندازه ای که یک مامور معاش می گیره، به هیچ وجه نمی تانه که حداقل مصارف زندگی اونا را برآورده بسازه.
اما با وجودی هم در بین مامورین دولت که اقدر معاش کم هم دارن، اشخاص وجود دارن که با این معاش کم قناعت کرده و خود در رشوت و فساد ملوث نساختن.
اما از طرف دیگه کسایی که رشوت میگیرن و یا اختلاس میکنن، اونا هم هیچ وقت نمیگن که آل بس است و کفایت کرد. آل ایتون معلوم میشه که این هر دو طبقه، یعنی کسایی که رشوت نمیگیرن و یا کسایی که رشوت میگیرن و اختلاس میکنن، به دست سرنوشت سپرده شدن.
نه اداره وجود دارد که مانع رشوت و فساد شود و نه اداره و مرجع دلسوز به حال مامورینی که در فساد ملوث نیستن و به معاش کم خود قناعت کردن. شکل اداره هم کاملا به شکل قدیمی است که امکانات زیاد فساد و سوء استفاده در او ممکن است و او را هم کسی تغییر داده نمیتونه و به شکل خود به خود و بسیار آهسته به کار و زندگی خود ادامه میده.
اما در طرف دیگه یک گروه دیگه کارمندای دولتی که به شکل قراردادی کار میکنن و اکثرشان از خارج آمدن، با امتیازات زیادی مادی و معنوی مقرر شدن. با وجودی که در ظاهر اونا هدف آمدن و کار کردن خود در افغانستان وطن دوستی و خدمت به وطن وانمود می کنن، اما در حقیقت برای پول به دست آوردن به افغانستان آمدن و می خواهند که زندگی مرفه‌تری در خارج برای خود دست و پای کنن.
این گروه برای ای که بتانن برای وقت طولانی تر در کار خود باقی بمانن و موجودیتشان از ضروری نشان بتن، شکایت کمبود ظرفیت کاری را یان نبودن پرسنل ورزیده را در دولت سر میتن و میخواین که از هاو گلالود خودشان مایی بگیرن.
این گروه و گروه رشوتخور و اختلاسگر هر دو در حقیقت یکی هستند که به مال و دارایی عمومی چسبیدن و از او میمکن.
این وضع آلت را با وجود آورده که هم برای کارکنهای سابق امکان توجه برونق دادن اداره معیا نمیشه و کسای هم که تازه به قدرت رسیدن و بوی فایده زیادتر اونا را به افغانستان آورده، اینا هم برای به وجود آمدن یک اداره نو تمایل ندارن.
یک مشکل دیگر اداره های بیشمار ملل متحد و نمایندگی های کمپنی های خارجی تشکیل میده. این اداره ها که دفاتر کلان و پر مصرف دارن، مسئول و مصروف بازسازی افغانستان هستند. نبودن هدف مشترک و کار هماهنگ بین این اداره ها و ادارات دولتی و انجیو ها تمام سیستم اداری مملکت مختل ساخته.
استخدام مستشاران خارجی مشکل دیگه است. این مستشاران هم برای به دست آوردن پول به افغانستان آمدند. اینها هم کوشش میکنند به عوض خلاص کردن کار او را طولانی تر بسازند تا بتانند مدت ماندن خود را تمدید کنند و پول زیادتر را به دست بیارند.
مشکل دیگه ایست که اداری افغانستان شدیداً مرکز گریز است. ما نمیتانیم بگویم که ما اداره مرکزی قوی داریم که قدرت مقرری و برطرفی در تمام دستگاه دولتی را داره. مقرری های مصلحتی و سازشکارانه اداره را به ملکیت شخصی گردانندگان او تبدیل کرده.
هر اداره چی قلمرو و اداره خود به قلمرو شخصی خود تبدیل کرده و خودش سر او مثل پادشاه غیر مسئول به هیچ مرجع حکمروایی میکنه.
در بعضی اداره ها صرف بلدیت به لسان خارجی، کمپیوتر و بودن چند مدت در خارج به حیث معیار تقرر در اداره است. اما در بعضی اداره ها معیار ارتباط تنظیمی و بودن در جهاد و داشتن ارتباط به این و اوست. در بعضی اداره ها اصل و معیار تقرر ارتباط قومی و لسانی، منطقوی و مذهبی است.
بعضی ها با داشتن معیارهایی که گفتیم در یک شو رئیس میشن، در حالی که نه تجربه کاری و نه در او رشته تحصیل کردن.
مثل که یک شاعر میگه: نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. دوستای عزیز، در ایتور یک وضع ما چطور میتانیم که اداره کشور اصلاح بسازیم؟ اولین چیزی که اهمیت داره او داشتن تصمیم و اراده صادقانه بر اصلاحات است.
اقدامات موقتی و عاجل هرگز نمیتونه که چاره کار باشه. با وجود آوردن اداره های موازی، پیوند کردن یک اداره به اداره دیگه، جدا کردن از یک وزارت مربوط ساختن به دیگه وزارت، هرگز نمیتونه سیستم اداره فاسد و کهنه را به صورت اساسی اصلاح کرده نو بسازه.
خب دوستای مهربان، آن توجه شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم.
برای
خب دوستای مهربان، آن توجه شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم. پس ما چی کنیم که اداره کشور ما اصلاح شود؟
لازم است که تمام سیستم اداری کشور تجدید نظر شود تا حدی که امکان داره به انتخابی بودن اداره مجال داده شود.
تا حال شاروالی های ما انتخابی نیست. لازم است که قانون شاروالی ها اگر تا حال تر و تصویب نشده تر و تصویب شود. شوراهای شهرها به اساس انتخابات به وجود بیان و شاروالی انتخابی جای شاروالهای انتصابی را بگیره.
بهتر از صنوف مختلف مردم اتحادیه‌های خود را به وجود بیارن و در اتحادیه‌های خود جمع شوند. هم بتانن از حقوق خود دفاع کنن و هم بتانن در وقت تصمیم گیری های مهم باعث یک قوت سهم بگیرن. اتحادیه‌های مامورین، دریوران، کارگران، معلمین، باغداران، دهقانان، پیشاوران و غیره به وجود بیاید.
قانون جدید کار و مامورین و مستخدمین دولت طرح شود و بر تطبیق شدن دقیق و نظارت شود.
بیشتر از اتحادیه‌ها یاد کردیم. در وقت تهیه قانون مامورین و مستخدمین دولت، اتحادیه مامورین و کارمندان دولت میتونه در وقت طرح قانون از منافع خود دفاع کنه.
وقتی که اتحادیه مامورین و کارمندان دولتی خودشان در طرح قانون سهم داشته باشند، بعد از پاس شدن قانون میتونه که خوب عملی شوه.
به وضع زندگی مامورین و کارمندان دولت توجه شوه. یک ضرب المثل است که میگه گشنه خود به چشم شیر میزنه. وقتی که معاش مامورین کم باشه، اونا خود به خود برای استفاده جویی تحریک میشن و یا وقتی قانون درست تطبیق نشه و کسایی که رشوت میگیره و یا کسایی که رشوت نمیگیره در وقت ترفیع و تعیینات و یا امتیازات دیگه یک قسم برخورد شوه، این رویه خود به خود زمینه را برای استفاده جویی و رشوت مساعد می سازه.
در استخدام و تقرار به عوض قوم پرستی، مصلحت جویی، واسطه بازی، سهمیه دهی، اصل شایستگی، تخصص، تجربه، لیاقت و سابقه کار در نظر گرفته شوه.
هر پست دولتی ولو خرد و یا بزرگ شرایط و معیارهای مشخص داشته باشه.
مثلا پست مدیر محاسبه یک مؤسسه معیارهای مثل درجه تحصیل، به کدام درجه و در کدام رشته، سابقه کار، سن و سال، پابندی به وظیفه، پاک نفسی و مثل این معیارهای داشته باشه. به این شکل هر کسی که در یک پست دولتی مقرر میشه باید معیارهای او را پوره کرده باشه. اگر چند نفر معیارها را پوره کرده باشند، از بین اونا بهترینشان انتخاب شوه.
به اصل بازخواست با در نظر داشت سلسله مراتب توجه شوه. بازخواست هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا باشه.
در اداره های دولتی ما معمولا اول بازخواست وجود نداره و اگر وجود هم داره بازخواست از بالاست.
در حالی که در یک اداره لازم است که کسایی که در پایین قرار دارن هم به یک طریقی بتانن کارهای رهبری را نظارت کنن. اگر اداره به شکل انتخابی باشه، این امکان خوب برآورده شده میتونه.
در صادر کردن اوامر، وظیفه سپردن و هم در مقرری و ترفیع کارمندا سلسله مراتب کاملا رعایت شود.
اصل مکافات و مجازات بر اساس ارزیابی درست و بی‌طرفانه رواج داده شود.
بی‌بندباری ها، روی نادرست با مراجعین و مردم آزاری، بیروکراسی از اداره ریشه‌کن شود.
رویه نادرست با مراجعین از گذشته ها مامورین دولت خود حکم روای های بیچون و چرا بالای مردم فکر می کنند و مردم رعیت خود فکر می کنند. در حالی که مامورین خادمین مردم هستند. رویه مامورین با مردم رویه محترمانه، شرافتمندانه و مؤدبانه باشد. برای از بین بردن فساد اداری، اختلاس و سوء استفاده اقدامات جدی صورت بگیرد.
در توزیع کار و امتیازات عدالت یکسان صورت بگیرد.
باید عرض کنیم که هر کدام این تجاویز کار زیاد ضرورت داره تا تر درست و معقول و متناسب پیریزی شود. آل زمان ای رسیده که باید سیستم اداری کشور که در یک بحران قرار داره اصلاح شود و به یک اداره خدمتگزار مردم باشه تبدیل شود.
خب دوستای مهربان، آل توجه شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم.
دوستای مهربان، شما آهنگ شنیدین، حتما خوشتان آمده.
دوستای عزیز، ما در باره اداره گپ می‌زدیم. ما گفتیم که اداره وطن ما لازم است که اصلاح شود و یک اداره که خدمتگزار مردم باشه به وجود بیاید.
این آرزو یک آرزوی بسیار نیک است، اما دوستان، یکی از چیزهایی که ما را به فساد میکشانه و مانع خدمتگزاری ما به مردم میشه او وسوسه جمع کردن سرمایه است.
جمع کردن پول و سرمایه از راه پاک و زحمتکشی کار خوب است، اما از طریق سوء استفاده کار نادرست است. اگر در کار و وظیفه به عوض خدمت کردن مردم چشم ما به طرف جیبای اونا باشه، ما نمیتونیم که کار درست و صادقانه انجام بدیم.
انجیل مقدس در مورد زندگی درس‌های آموزنده داره. بکوشید تا با همه مردم با صلح و سلامتی رفتار کنید و زندگی شما پاک و منظم باشد، زیرا بدون قدسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید. به یک دیگر توجه کنید، مبادا کسی در میان شما از فیض خدا دور شود. متوجه باشید که کسی در میان شما مثل گیاه تلخ و زهرآگین رشد نکند و موجب ناراحتی بسیار نگردد و مانند عیسی بد اخلاق و بیدین نباشد. او حق کلانی خود را به یک وعده غذا فروخت و شما می دانید که اگرچه او بعداً می خواست آن برکت را باز به دست آورد، ولی پذیرفته نشد، اگرچه او با ریختن عشق در پی آن بود.
کلام خدا می فرماید هیچ کس بدون پاکی خدا را نمی تانه ببینه. آیا دستهای ما چطور است؟ بین به طرف دستها و پاهای خود ببینیم. آیا دستهای ما پاک هستند؟ آیا ما با دستهای خود از مردم رشوت نگرفتیم؟ آیا پاهای ما برای گرفتن رشوت راه نرفتن؟ آیا فکر ما چطور است؟ آیا در ذهن خود پلانهای برای گرفتن رشوت نسنجیدیم؟
اگر این کار کده باشیم ما پاک نیستیم. ما نمیتونیم که روی خدا را ببینیم. آیا پول و مال ارزش ای را داره که به خاطر او خود از دیدار خدا محروم بسازیم؟
یک ضرب المثل غربی است که میگن پیراهن آخر ما جیب نداره. پیراهن آخر ما کفن ماست. آیا کفن ما جیب داره که در وقت رفتن به قبر پیسای خدا دو پرتیم؟ در حقیقت ما بدون جیب و یا به جیب خالی از دنیا میریم. آیا لازم است که به خاطر چند روز این دنیا خود از دیدار خدا محروم بسازیم؟
به کلام خدا که پیشتر خوانده شد، از عیسی به شکل نمونه یاد شده بود. عیسی برادر حضرت یعقوب پیغمبر بود. عیسی و یعقوب دوگانگی بودند که عیسی اول و یعقوب دوم به دنیا آمد. از لحاظ رسم و رواج قوم اسرائیل، فرزند اولباری وارث تمام برکات خانواده می شد. عیسی هم می توانست وارث تمام برکات خانواده پدرش اسحاق شود، اما او حق اولباری بودن خود با یک شکم نان به یعقوب فروخت.
یعنی عیسی تمام برکات که در آینده در انتظارش بود به خاطر دم غنیمت گفتن یک شکم نان معاوضه کرد و خود از تمام برکات محروم ساخت. عیسی با وجودی که به خاطر به دست آوردن او برکات اشک می ریخت، اما صاحب او شده ندانست.
دوستای مهربان، ما شما هم در شرایط عیسی و حضرت یعقوب قرار داریم. اگر مثل عیسی برکاتی که در آینده در انتظار ماست او را دم غنیمت گفته در مقابل رشوت و سوء استفاده و خیانت بفروشیم، پس آنها هشک ریختن و پشیمانی ما هیچ فایده نخواهد کرد.
دوستای مهربان، اگر در آرزوی دیدن روی خدا هستیم، باید کوشش کنیم که زندگی ما پاک و مقدس باشه. در غیر او ما نمیتونیم که روی خدا را ببینیم.
عیسی برادر حضرت یعقوب هم سیرکنن اشکم خدا از برکات زیاد بهتر دانست، اما در مقابل از برکات زیاد بی نصیب شد. از خداوند میخواهیم که مثل عیسی نباشیم.
ما بر شما عزیزان دعا میکنم که پروردگار عالمیان که خداوند با قدرت و عادل است با ما قوت ببخشه که بتانیم روی او را دیدار کنیم. دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشرات است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702، GPO، لاهور، پاکستان. آدرس ما در قبرس:
PO Box 57000، لیمازول، سایپرس.
اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس با ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگر، خداوند یار و یاور شما باشد.